ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر میشود، اما گزارش هم داریم در مورد این که حکومت طالبان به خاطر برفباری و سیلاب ها حالت اضطراری را اعلان کرده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اداره غذا و زراعت ملل متحد میگوید افغانستان در 5 سال 30 بار شاهد خشکسالی شدید است. در اثر برفباری های سنگین راه سالنگ برای موترهای تریلردار مسدود شده. ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا در سوریه میگوید برای جلوگیری از یک حمله قریب الوقوع حملات را انجام داده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO میگوید افغانستان در 5 سال شاهد 30 فصل خشکسالی شده. این اداره در حساب رسمی تویترش روز گذشته در مورد خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و نوشته که اگر کمک های به موقع با سکتور زراعتی این کشور صورت نگیرد، یک رکن اساسی اقتصاد افغانستان از دست می رود. پیش از این هم سازمان‌های مختلف امدادرسان در مورد خشکسالی و زمستان سخت برای مردم افغانستان هشدار دادند. از نیمه سال 2021 میلادی به این سو که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، این کشور با بحران شدید اقتصادی روبرو است. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد گفته که 24 میلیون نفوس افغانستان که نیمی آن کودکانند به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در اثر برفباری های سنگین شارای سالنگ برای موترهای باربری نو تریلر مسدود شده است. محمد امین وزیری، یک تن از مسئولان این وزارت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
تا سبارا چون صحیح دید توفان دست صحیح دید کم است، به خاطر ازی که به مسافرین خدا نخواسته کدام مشکلات ایجاد نشه، ما قطعاً سالنگ موتورای کاران استاد کرده دیگه، موتورای خود رفت آمد داره، مشکلی نیست این مورد.
پیش از این عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها عصر روز گذشته به رادیو آزادی گفت که برفباری و طوفان شدید در سالنگ جنوبی رخ داده و به گفته او برف کوچ هم در دو منطقه شارای سالنگ سرازیر شده است. آقای عبید گفته بود که عملیات نیروها برای مسئول نگهداری مسافرین گیرمانده در دره سالنگ ادامه دارد، اما او تاکید کرده که به کسی آسیب نرسیده. شارای سالنگ همه ساله شاهد برفباری های سنگین بوده که بر اثر آن رفت و آمد موترهای مسافربری و باربری در این شارا مختل می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت یک گروه 7 نفری آدمربایان در کابل خبر داده است. این وزارت در تویتر رسمی خود شام دیروز در این مورد معلومات داده و گفته که آدمربایان در حوزه 15 شهر کابل بازداشت شدند. قاری عبیدالله عامل کشف حوزه 15 در گزارشی که در این مورد در تویترش نشر کرده میگوید
نامه قوچی یو کور که دغه کس و دمو پیدا که چلته زنجیرو نه مقصد دلته زندان جوړ کړو دغه اختطافګر سکمو، نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي وو، دا کس دلته را انتقال کړ او دی کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
در این ویدیو اعتراف آدم ربایان و اظهارات فردی که اختطاف شده بود هم نشر شده است. پیش از این هم طالبان در موارد مختلف از بازداشت آدم ربایان در ولایات مختلف خبر دادند و در ماه سپتامبر سال 2021 طالبان جسد 4 تن را در چند محل مزدحم شهر هرات به دار آویختند و گفتند که متهم به اختطاف یک تاجر و پسرش بودند که پس از درگیری کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ائتلاف تحت رهبری آمریکا که بر ضد داعش در سوریه می جنگد می گوید دیروز برای جلوگیری از یک تهدید قریب الوقوع داعش حمله هوایی انجام داد. این حمله در شمال سوریه در یک زمان انجام شد که از کشته شدن جنرال ایرانی قاسم سلیمانی 2 سال تکمیل شد. مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که شاید به این مناسبت حملات بر ضد اهداف آمریکا در سوریه و عراق بیشتر شود. سلیمانی 2 سال قبل در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. یک مقام قوای ائتلاف طی اعلامیه گفته است این حملات بعد از آن صورت گرفت که چندین ساحه فیر راکت ها شناسایی شد که یک تهدید آنی حساب می شد. گمان می رفت که این راکت ها قرار بود بر قرارگاه قوای امریکا در وادی فرات فیر شوند. گروه داعش هنوز هم در این ساحه فعال است و در آنجا قوای امریکا همکاری را با قوای دموکراتیک سوریه دوام می دهد. وزارت خارجه کوریای جنوبی روز گذشته اعلام کرد که در مورد دارایی های منجمد شده ایران در این کشور گفتگوها را در هفته جاری آغاز می کند. گفته شده که یک دیپلمات ارشد کوریای جنوبی برای همین هدف به ویانا پایتخت اتریش خواهد رفت تا با نماینده های ایران و قدرت های بزرگ جهانی در این مورد گفتگو کند. این در حال است که گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و ایالات متحده برای نجات توافقنامه هسته‌ای سال 2015 روز دوشنبه از سر گرفته شد. دیپلمات‌های طرف‌های دخیل در این گفتگو ابراز امیدواری کردند که تا پایان جنوری یا اوایل فوریه به یک پیشرفت دست یابند، اما گفته شده که اختلاف نظر در مورد برخی موارد هنوز باقی مانده. در این میان سفر چوی جونگ معاون وزارت خارجه کره جنوبی به ویانا می تواند یک اشاره مثبت باشد. ایران بارها خواستار آزادی دارایی های منجمد شده خود در چندین کشور شده است. این کشورها دارایی های ایران را به خاطر تحریم های اقتصادی آمریکا منجمد کردند. از جمله 7 میلیارد دلار ایران از سوی کره جنوبی منجمد شده. جوزف بوریل رئیس پالیسی خارجه اتحادیه اروپا برای نشان دادن حمایت از اوکراین دیروز به کیف پایتخت این کشور رفت. این سفر در حال صورت می‌گیرد که از چند هفته به این سو استحکامات نظامی روسیه در سرحدات اوکراین تقویه شده و در تلاش‌های دیپلماتیک پیچیدگی افزوده است. بوریل در این سفر 3 روزه از خط ارتباط در شرق اوکراین نیز دیدن خواهد کرد. در این منطقه جدایی‌خواهان طرفدار روسیه از تقریباً 8 سال به این طرف با قوای دولتی اوکراین در جنگ می‌باشند. در این جنگ بیش از 13200 نفر کشته شده است. پلیس قزاقستان دومین خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را که اعتراضات در این کشور آسیای مرکزی را پوشش می‌داد بازداشت کرد. دارخان عمربیکوف، ادیتر دفتر حوزه‌ای بخش قزاقستان رادیو آزادی روز گذشته 4 جنوری در نورسلطان پایتخت این کشور از سوی پلیس بازداشت شد. چند ساعت پیش از این پلیس قسیم امانجول سرپرست دفتر حوزه‌ای بخش قزاقستان رادیو آزادی را هم برای مدت کوتاه بدون هیچ گونه توضیح بازداشت کرد. امانجول از جریان اعتراضات مردمی که به خاطر بلند رفتن نرخ انرژی راه اندازی شده بود تصویربرداری میکرد. اعتراضات در قزاقستان 4 روز پیش به دنبال افزایش نرخ گاز طبیعی در غرب این کشور آغاز شد و سپس به بسیاری از شهرهای آن کشور گسترش یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طالبان به خاطر برف کوچ‌ها و سیلاب‌های اخیر در افغانستان از اعلام وضعیت اضطراری خبر دادند. یک مقام حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که هدف از اعلام این وضعیت اضطراری رسانیدن کمک به آسیب پذیران است. در شمال، جنوب و غرب افغانستان از چند روز به این سو برفباری‌های سنگین و باران‌های شدید گزارش شده که در برخی از نقاط تلفات جانی و خسارت مالی هم به جای مانده است. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
حکومت طالبان در افغانستان به خاطر باران‌های شدید و برف‌باری‌های سنگین در این کشور وضعیت اضطراری را سر از امروز اعلام کرد. محمد امین وزیری، یکی از مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در این مورد شامدی روز بر رادیو آزادی گفت:
هدایت داده شد و با اداره دومی ما به ولایت این حالت اضطرار ما اعلان کردیم. ما خود ما از طریق وزارت حوادث و حالت آماده باش که بعد هر چیز زودتر ما مواد سابق انتقال داده بودیم به هر ولایت که ما را توزیعشان شروع کنه و بردرهایی که بند میشن و امرای شرکت های خصوصی و امرای وزارت فایده ما به تماس هستیم که مشکلات بخیر و اگه خداوند اول پیش نکنه، اگه پیش میه که زودتر حل شد.
مردم عام در افغانستان به خاطر بارندگی ها در این کشور هم ابراز خوشنودی کردند و هم نگرانی. یار محمد، یک تن از مزدورکاران، با آژانس خبری فرانس پرس گفته:
من برف و باران اومد، کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. امیالی برآمدیم که برای یک لخمنان بایلی خدای نمیج و بغل سرک دهی برف و بارش.
او همچنین ابراز خرسندی کرده و افزوده که
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
با بارندگی های شدید اخیراً آن هد از بیجا شده های را هم به عذاب ساخته که از ولایت های مختلف به کابل پناه آوردند. شازمان یکی از بیجا شده های بلخ که در حال حاضر در کابل است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
دا واورا وریدل ده کنه دا سره هیچ شیم نشته وانان میتیلی دی غونده پلاستیک چه پیدا.
پس از تاخیر 1.5 سال ولایت اروزگان هم شاهد بارندگی بود. نورعلی یکی از دیاقین این ولایت در صحبت با رادیو آزادی ابراز خرسندی کرده:
داش چه دی گرد وچ کلا کو وطن خوشاله شپاز و جری بم زکلرم یو گر سرم کرل لانو.
گزارش ها کیان که در اثر سرازیر شدن برف کوچ در بدخشان 5 تن جانهایشان را از دست دادن، اما تخمین زده می شود که تلفات در این ولایت کوهستانی بیشتر از آن است که در رسانه ها نشر شده و همچنین از سرازیر شدن سیلاب ها در نیمروز و فرا گزارش شده که تا هنوز آمار دقیق تلفات از این سیلاب ها گزارش نشده. جمع ولایت های جنوبی افغانستان بدترین سیلاب ها در هلمند سرازیر شده، جایی که شماره از مردم بین ولسوالی های نادلی و گرشک گیر ماندند و از نهادهای امدادرسان می خواهند تا آنها را نجات دهند. از فرو ریختن خانه ها در ولسوالی های واشیر، مارجه و نرال سراج ولایت هلمند هم گزارش شده. شماره تلفات این ولسوالی ها هم با رسانه ها شریک ساخته نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی برنامه سرود و سخن را میشنوید. اما پیش از آن جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
چندین روزنامه و نشریه جهان به دستور طالبان در مورد سربریدن عروسک ها یا مانکن های فروشگاه ها تمرکز کردند. روزنامه بریتانیایی اندپندنت می نویسد این دستور از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات به اجرا گذاشته شده. بنوشته روزنامه، آگاهان به این باورند که محدودیت تازه مشکل را برای شرکت‌های تجارتی و فروشنده‌ها که در رژیم فعلی طالبان با چالش‌های روبرو شدند بیشتر کرده است. در ادامه به نقل از مرضیه بابکر خیل، قاضی پیشین در یکی از محکمه‌های افغانستان آمده که گفته است دستور طالبان برای سربریدن مانکن‌ها بی‌رحمی و برخورد کودکانه است. بانو بابکر خیل که در حال حاضر در لندن زندگی می‌کند به روزنامه گفته است در صورت که طالبان یک عروسک را پذیرفتن نتوانند، چگونه ممکن است که زن را با صدایش در افغانستان بپذیرند؟ اندپندنت نوشته که حکومت طالبان به خاطر این اقدام را به اجرا گذاشته که استدلال می کند عروسک از دیدگاه شریعت جواز ندارد و حرام است. شیخ عزیز الرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات بر رادیو آزادی گفت که مانکن‌ها و عروسک ها در دکان‌های لباس فروشی هم مانند بت هستند و این کار برای اداره آنها پذیرفتنی نیست. اما محمد محق پژوهشگر علوم اسلامی گفته که تفسیر طالبان در این مورد غیر علمی، دور از ضوابط شرعی و جاهلانه است. به گفته آقای محق بود چیزی است که در آن تقدس وجود داشته باشد، تعلق روحی و معنوی برای آن به وجود بیاید و انسان در برابر آن عبادت یا تعظیم کند. روزنامه آمریکایی باستون گلوب به بحران بشری افغانستان تمرکز کرده. عنوان مطلب است تنباد سرد، آفتاب گرم و مردم گرسنه افغانستان. روزنامه نوشته که زمستان شدید سردیش را آغاز کرده و افغانستان در گرسنگی بسر می برد. در ادامه آمده که کمک‌های بین المللی که در نظام جمهوریت ساقط شده حدود 80% بودجه افغانستان را تشکیل می داد، اکنون قطع شده و از عوامل بزرگ بحران بشری در افغانستان دانسته می شود. باستن گلوب نوشته که اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا و سازمان ملل متحد دروازه ها برای نهادهای کمک رسانی با مردم افغانستان را بدون نگرانی از تخطی تحریم ها باز گذاشتند، اما روزنامه استدلال می کند که این اقدام ها بسنده نیست. در ادامه از دیوید ملیبند رئیس کمیته نجات بین المللی نقل شده که به بی بی سی گفته است اقتصاد افغانستان کاملا فرو پاشیده و تنها کمک های بشری نمی تواند چاره ساز وضعیت فعلی باشد.